أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. سيما بقية الله في العالمين. الله عنا 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 أجمعين إلى قيام المدين. ما یک طلبی داریم که این طلب صفت نفس انسانه، یک وعایی هم داریم به اسم وعا اعتبار. مثلا شما در سیده امر میگید که انشاءه، این انشاءه دارید یک چیزی رو ایجاد میکنید. در کجا دارید ایجاد میکنید؟ مثلا یک بحثی رو میگن ایجاد میکنید. کجا دارید این بحث رو ایجاد میکنید؟ میگن در وعا اعتبار، یعنی اعتبار بحث میشه. ببینید ما یه بحث خارجی داریم یه بحث اعتباری داریم. بحث خارجی اینه که شما یه کسی رو میگیرید خودش میدید. تدریر فرماش مهندسه نسمهانی قبلن هم شاید گفت، آقا بعضی خاطرشون باشه، گفتن یه بحث خارجی داریم یک بحث اعتباری داریم. بحث خارجی اینه کسی رو حرکتش میدید. اما یه بحث اعتباری هم داریم. بحث اعتباری اینه که فقط بهش میگیم برو، این میشه بحث اعتبار. یعنی انشاء صیغه امر میکنیم، مثلا حالا یا تو بحث ما انشاء ماده امر میکنیم، یعنی امر به رفتن میکنیم. امر به رفتن تو کدوم وعا داریم این کارو میکنیم؟ تو وعا اعتبار. اعتبار میکنیم براش که این کارو بره انجام بده. یه وقت هم میبینید بعضی از موالیان عرفی، حالا تو موالیان شرعی اینجور نیست، تو مولای شرعی همه چیز بر اساس مصلحت یا مفسده، ولی که تو موالیان عرفی ممکنه یه بحث علکی هم بکنه، هیچ دلش هم نمیخواد این کارو بکنه، میخواد این کسی که مثلا فرض کنید عبدشه یا کارگرشه این بیکار نباشه، یه کاری بدیم دستش، یه کار کاملا لغو، اما فقط برای اینکه بیکار نبوده باشه بهش میگه آره این کار برو انجام بده. هیچ میلی هم به انجام این کار نداره، اما بحثش میکنه. ببینید یک اعتباری ایجاد میکنه. منشه این اعتبار نه مصلحته، نه طلبی در وجود این مولاست، نه محبتی در وجود این مولاست. ببینید صرفا یه اعتبار میذاره که اون شخص بر اساس این اعتبار که دستور مولاست و قانون اونه مجبور میشه حرکت بکنه. اگر حرکت نکنه عقابو داره. ببینید این در وعا اعتباره. ببینید چجور در مسئله بعث ما این رو گفتیم، تو زیه کلام شما هم حسینم فرمودن این حرف رو، تو مسئله طلب هم همینجوره. یه وقت ما یک طلب حقیقی داریم. طلب فقط یه فرقی با بعث داره. ما بعث مثل اینه که خارجی که شد طلب رو بگیری بکشونی به طرف کار، اما طلب وقتی که خارجی شد صفتیست از صفات نفس، یک صفتیست از صفات نفس که بحثم در این هستش که حالا امر واقعا طلبه، طلبیست از ناحیه مولا، یعنی یک طلبی در نفس مولاست، یا اینکه نه یک نوع اعتبار طلب رو داره میگه، یعنی امر نهیه به صورت طلب داره بیان میشه، با صیغه طلب بیان میشه. وقتی که انشاء داره میشه به صورت طلب، اون امر و نهی اینو بهش میگن طلب اعتباری. طلب که اعتبار شد، همین بیانی که به صاحب بروجردی فهمدن طلب، طلب چیه؟ انشائیه. یعنی انشاء و طلبه، نه که یه طلبی تو نفس من مولا بود. میگه من که یه طلبی شاید تو نفسم نباشه حتی، اما دارم ایجاد میکنم طلب رو. تو کجا؟ تو به اعتبار میشه طلب انشائی. لذا شدت و ضعف رو آقای بروجردی فرمودن در این طلب چیه؟ تسامحیه. چرا؟ چون این طلبیه که من دارم ایجادش میکنم، تو نفسم نبود. یعنی یه وقتی که من بر اساس اون طلب واقعی درون نفسم یک چیزی رو میخوام، یه طلبی در درون من هست، زامراتبه، هی ممکنه مرتبهش بالا بره پایین بیاد حسب خواسته خودم، این طلب طلب حقیقیه. و این طلب حقیقی که در درون نفس منه منشأ شده که یک چیزی از طرف مقابل بخوام. اونی که دارم با صیغه بهش، با صیغه امر یا با ماده امر دارم بهش میگم این کارو برو انجام بده، اون منشأش طلب حقیقی بوده که در نفس منه. خب فرق بین این طلبی که در درون نفس منه و اون طلبی که انشاءش کردم با صیغه امر یا با ماده امر در چیه؟ اونی که انشاءش کردم با صیغه امر یا با ماده امر طلب انشائیه، اما برخواسته از طلب حقیقی. اما گاهی وقتا طلب انشائی هست، برخواسته از طلب حقیقی نیست. مثال مبانیان عرفی رو توش زدیم. آیه بروژردی اومدن میگن وجوب و ندب طلب که هست. یه وقت فکر نکنید طلب نفسیه، طلبی که وابسته به نفس بود که صفات نفسه، طلب انشائیه. حالا طلب انشائی اهم از این که یک طلب حقیقی در درون نفس داشته باشه یا طلب حقیقی در درون نفس نداشته باشه، فقط طلب انشائی و اعتباریه. چون اعتباری شد شدت و ضعف. ببینید یه قاعده که تو اصولم ذکر میکنن، قاعده فلسفیه، میگن در عالم اعتبار این حرکت به طرف شدت و ضعف وجود نداره. چرا؟ چون شما در عالم اعتبار طلب ضعیف رو بر نمیدارید. یه حقیقتی به اسم طلب ضعیف نیستش که این حقیقت طلب ضعیف هی قدرت پیدا کنه بشه طلب شدید. نه، تو وعای اعتبار شما طلب ضعیف رو به عنوان طلب ضعیف اعتبار میکنید. یعنی مثلا اینجوری نیستش، چون طلب حقیقی نیست دیگه. تو عالم اعتبار یه طلب حقیقی که نیستش که. تو جایی که طلب حقیقیه، مثل نفس ما اگر طلب حقیقی بود، مثلا اول مصلحتشو که تصور میکنیم، یه مصلحتی در حد خاصی تصور میکنیم برای این کار، یه طلب 20 درجه میاد. بعد میبینیم عجب خاصیتایی داره، عجب خواصی برای این امر مترتبه. یه دفعه این طلبمون هی میره بالاتر، از 20 درجه میره 21 22 23 میرسه تا 30 و میره جلو تا 40 و 50 و 60 و همجوری هی طلب درجهش میره بالا. چرا؟ هر چی تصور میکنید خواص شی رو طلبتون بالاتر میره. اما تو واقع اعتبار این حرفا نیست، چون طلب حقیقی نیست. تو واقع اعتبار فرق بین طلب 20 با طلب 30 چیه؟ شما اعتبار میکنید، میگید آقا این چیزی که من الان دارم انشاء میکنم طلب 20 درجه است، اون یکی طلب 40 درجه است، اون یکی طلب مثلا فرض کنید 80 درجه است. از اول با همون درجه خودش اعتبارش میکنید، ایجادش میکنید. اعتبار یعنی طلب حقیقی که نیست، اعتبارش کردی. لذا شدت و ضعفی که تو اینجا میایم میگیم فرق داره با شدت و ضعفی که تو طلب حقیقی بود. اونجا مرتبه هی بالاتر میره، تشکیک واقعا اینجا نه، اعتبار میشه. اینجا اصلا اعتبار شد، یعنی طلب به عنوان طلب ضعیف اعتبار شد، بالاتر نمیره که تبدیل بشه به طلب شدید. لذا اگر شما طلب ضعیفی رو خواستید منقلب کنید به طلب شدید، خود این واقعا نیست که منقلب میشه، کنه و طلب ضعیفی که اعتبار شده بود لا اعتبار میشه، طلب شدید از اول اعتبار میشه. طلب شدید از اول اعتبار میشه. این خصوصیت طلب انشائیه که آقای بروژردی هم به این قائله. نه، یعنی طلب نسبت به متعلق نداره، فقط حیثیتی که داره طلب انشائی میاره اینه که این عبد بیکار نباشه. اما ببینید مراد از طلب چیه؟ طلبی که متعلق شده به اون مثلا امر خارجی. یعنی مثلا فرض کنید که طلب انشائی خورده به فعل، مثلا فرض کنید که دویدن یک شخص، این باید بود دوید، این طلب انشائیه. یعنی طلب حقیقی هم نداره، میخواد این عبد کار کنه، دستور میده به دویدن. اما یه وقتی که نه، شما طلب حقیقی داری، مثلا یه کسی دوستش دارید یا خودتونه دوست دارید که بدوید برای سلامتیتون، ببینید میشه طلب چی؟ حقیقی، بدویدن. اما تو اونجا اصلا طلب حقیقی نسبت به دویدن وجود نداره. طلب حقیقی که الان شما تغییر کردید، طلب به چیه؟ به اینکه این شخص بیکار نباشه. پس نسبت به اون متعلق طلب حقیقی وجود نداره. اگرچه به سسب ظاهر لفظ داره طلب انشائی چجوری بیان میکنه؟ میگه آقا بدو. اما طلب حقیقی نسبت به دویدن این نداره، یعنی اصلا به فکر سلامتی این کارگر خودش نیست، کاری به سلامتی و عدم سلامتیش نداره، این فقط میخواد این بیکار نباشه. میگه اینا بیکار که بشن بعد دیگه دوباره به کار انداختنشون سخته، بیکار نباشن. همینجوری میگه بودو، بی خودی لب میگه بودو. اما یه وقتی که کسی میگه بودو، چون واقعا طلب حقیقی داره، میدونه که یه خواصی داره. ببینید این فرق طلب حقیقی و انشایی. آی بروجه که فهمیدن اینجا طلب چیه؟ طلب انشایی. این فرمایشه ایشون. بعد اومدن نهایت تقریرشون رو چجوری اومدن استوار کردن؟ فرمودن وقتی که طلب انشایی از ناحیه مولا اومد، یه وقت مقارنات شدیده داره میگیم وجود، یه وقت مقارناتش ضعیف است میگیم این استحبابه، یه وقت هیچ مقارنی کنارش نیورده، ما چیکار کنیم اینجا که قرینه نداریم، نمیدونیم وجوبه یا استحبابه. قاعده درست کردن آقای بروجردی، گفتن هر وقت طلب انشایی اومد اگر کنارش مقارنات ضعیف نیامد، حمله بر وجوبش میکنیم، چه مقارنات شدیده باشه چه مقارناتی اصلا نبوده باشه. میگیم به چه دلیل؟ به همون دلیلی که عرض کردم، استدلال قدماییه. به دلیل اینکه اگر مولا عقاب بکنه که چرا تو این کار رو نکردی که من از تو طلب کرده بودم ولی هیچ مقارنه‌ای نیاوردم، اون موقع عقابش اندل عقلا قوی نیست. این استدلال های بروجردی. آخر کار یه حرف جدیدی میزنن. این حرف آخر کارشون خیلی مهمه. حرف آخر کارشون چیه؟ ایشون میفهمن لعل اصلا طلب فقط همینه، طلبی که کنارش مقارنات ضعیف بیارید، طلبی که کنارش بیارید بگید حالا انجام ندادی هم اشکالی نداره، این چه نوع طلب انشاییه؟ چون که اصلا این چه نوع طلب شد که شما بیای بگی این کار رو انجام بده دلتم نمیخواد انجام نده؟ میگن سلام علیکم سلام، این چه نوع طلب کردن؟ که طلب نشد که. شما به کسی بگید این کار رو انجام بده، بعدم بلافاصله بگید حالا انجام ندادی هم اشکالی نداره، این که نمیشه که. به یکی بگید این کار انجام بده، بعدم بگید انجام ندادی هم اشکال نداره، درست نیست. طلب باید حتما چیه؟ خواستن انجام شی باشه. ترخیص در کنارش که اومد این با طلب بودن جور در نمیاد. لذا اومدن آقای بروجردی حرف جدید زدن، گفتن لعل در تمام موارد استحباب که ترخیص در ترک وارد شده، اصلا این مسئله ما ارشاد به مصلحت باشه. تو تعبیرشون نگاه کنید، تعبیری که ایشون فرمودن آخر عبارتشون میفرمایند که ان نسیغ المستعمل فی الاستحباب لا تكون مستعمله فی الطلب البعثی ولا تتضمن البعث والتحریک فانما تستعمل بدای الارشاد، بدای ارشاد به وجود مصلحت. اینم حرف آخریش میگه، این مقدار بعید میزنه. خب حالا بریم سراغ نقد ایشون. بعضی از بزرگان چندین ایراد به ایشون داشتن. ببینیم این ایرادها وارد هست، ایرادایی که اینا به آقای بروجردی داشتن یا نه. ایرادات بعضی از اساتیم. ایراد اول، آقای بروجردی اول حرفشون وقتی طلب رو اومدن بیان کردن، اومدن میگن که این طلب انشایی اعتباری از اعتبارات اوغلاست. اشکال اینه گنش از اعتبارات اوغلاست. چه حساب شما این طلب رو اومدید این از اعتبارات اوغلاست؟ ببینید طلب اعتباری انشایی فعل منشئه، منشئش که اوغلا نیستن که. چرا گفتید از اعتبارات اوغلا؟ من حالا عبارت ایشون رو عوض میکنم، به بیان دیگه میگم این طلب از ناحیه کیه؟ مثلا فرض کنید در فقه اگر بوده باشه، در مولای شرعی، از ناحیه شارع. طلب انشایی شارع اعتبار شرعی است، نه اعتبار اوغلایی. چرا شما گفتید اعتبار اوغلاست؟ رفتش به اوغلا چی بود؟ ببینید طلب اعتبار هست، سلمنا اعتبار هست. چرا گفتید اعتبار اوغلاست؟ اعتبار مال منشئه. منشئ ممکنه شهر بوده باشه، میشه اعتبار منشئ. ممکنه شخصی از موالی عرفی باشه، میشه اعتبار همون شخصی که از موالی عرفیه. نباید بگید اعتبار اوغلاست. این اعتبار و اوغلا گفتن تعبیر دقیق خوبی نیست. این اشکال اول. بله؟
شرط هم از چرا
دید
ابراز
کرده؟
از
چرا دید که اوغلا ابراز؟ ببینید اعتبار، اگر اعتبار شرعی شد با اعتبار اوغلایی فرق داره. ولو اوغلا مولای عرفی رو یا مولای شرعی رو قبول داشته باشد، اما وقتی که طلب داره انشاء میشه، منشأش کیه؟ معتبر کیه؟ شارعه. وقت این اعتبار میشه اعتبار کی؟ اعتبار شارع. اعتبارات عقلا، اعتباراتی که عقلا ایجادش کرده. ممکنه که شارع ببینید یه حرفی رو بزنه، عقلا به ما هم عقلا بگن چون شارع من العقلاست، اینم مهمه. اما دیدید که گاهی وقتا یک حکم شرعی هستش رو منات خودش، عقلا ممکن اصلا راه نداشته باشن که درکش کنن. اینو نمیشه شما جز اعتبارات عقلایی حساب کنید. الان شارع هر دستوری که داده شما میگید اینا اعتبارات عقلاست، دستور عقلاست، اینجور نمیشه. چون تو بعضی از احکام فهمیدن عقل راه به اینجا نداره. چجور عقلایی که راه به فهم و درکش ندارن این رو دستور بهش دادن؟ یعنی اصلا در شأن عقلا نیست. پس ببینید بین اعتبار شارع و اعتبار عقلا فرقه. لذا گاهی وقتا ما میگیم سیره شرعیه است یا سیره متشرعه است به تعبیری، گاهی وقتا میگیم سیره عقلاست. هر جایی که سیره عقلا بود نمیتونیم اسمش بذاریم سیره متشرعه، حیثیت ها فرق میکنه. این اول اشکالی که شد. دوم، یه تعبیری دارن کلمات آقای بروجردی که به این تعبیر اشکال شده و اون اینه که فرمودن طلب یا مقترن به مقارنات شدید است، این میشه طلب وجوبی، یا مقترن به مقارنات ضعیف است که میشه استحبابی، یا مقترن به غیر ایناست، مقترن به اینها نیست به تعبیر دیگه ای، این اسمشو گذاشتن طلب متوسط. ایراد گرفتن بعضی بزرگان بهشون که یعنی چه طلب متوسط؟ اونی که قرینه نداشتم آخر یا بر طلب وجوبی باشه یا طلب استحبابی، طلب متوسط ما نداریم. این جو اشکال ظاهرا قابل دفعه. چجور قابل دفعه؟ به فرق بین مقام ثبوت و اثبات. یه وقت یه کسی تو مقام ثبوت میگه یه طلب وجوبی داریم، یه طلب استحبابی داریم، یه طلب متوسط هم داریم، شما میگید آقا در مقام ثبوت که نمیشه این حد بزنید، در مقام واقع اون طلب متوسطه شما یا از این قسمه یا از اون قسمه. اما یه وقت بحث ما در مقام اثباته، تو مقام اثبات یعنی تو مقام دلیل که همون مقام انشاء بود، به قرینه این که آقای بروجرده دارن مقام انشاء رو میگن، دارن طلب انشایی رو میگن، تو اونجا میاد میگه که یا طلب مقارنات شدیده داره یا ضعیفه داره، یا طلبیه که بین این دوتاست. یعنی چی؟ یعنی مقارنات توش نیومده، نه شدیده نه ضعیفه، این وسط مونده. بعدم داره حکمشو بیان میکنه که اینا حمله بر وجوبش باید بکنیم، اینا میره تو استحباب. ایشون در مقام اثبات داره حرف میزنه، یعنی یک طلبیه که در مقام اثبات قرینه ندارد، این اسمشو گذاشته طلب متوسط. این اشکالی نداره. تو مقام ثبوت که نیومده این حرف بزنه که شما اشکال بهشون بکنید. تو مقام اثبات یعنی ما نمیدونیم کدومه، قرینه نیومده، این همین مراده. پس این اشکال برایشون وارد ظاهرا نیست. بله؟ حالا اجمالا همین ملاحظه. چی بوده عبارتش؟ بله، تا اون اشکال دیگه خطش زدیم دیگه، تو این جزو هم نیومده. بله، به جهت این که اعتبار ثانیاً در اعتبار عقلا میاد، ابتداً در اعتبار منشأ میاد، ثانیاً در اعتبار عقلا میاد، یعنی اعتبار عقلا اونو قبول میکنه، ولی که جهت اشکال به ایشون وارد نیستش، چون که ایشون حیثیت رو که میخواد بیان کنه اعتبار شارع، اعتبارش به عنوان اعتبار شارع باید بیاد بیان کنه، نه اعتبار عقلا. این از این جهتی که اشکال بیان کرده. این از اشکال دوم. اشکال سومی به ایشون وارد میکنن. اشکال سوم چیه؟ فرمودن این که شما گفتید وجوب و ندب تشکیک ارضی دارن، این مرادتون از تشکیکش این تشکیک چیه؟ چرا شما این تعبیر رو آوردید؟ تشکیک تشکیک ذاتی نیست، حالا تشکیک ارضی مثلا ما تعبیر باید بکنیم. چرا تشکیک تشکیک ارضی است؟ در اینجا تشکیک تشکیک ذاتی نیست، در حالی که ما وجدانن میبینیم که وجوب و استحباب متصف میشن به شدت و ضعف، طلب در اونها واقعا متصف به شدت و ضعف میشه. اگر ما طلب رو در نظر بگیریم میبینیم اتصاف طلب به شدت و ضعف چیه؟ اتصاف حقیقی است. بعد مدن گفتن اگر مرادشون اینه که طلب انشایی اتصف حقیقا به شدت و ضعف، اما به تعبیری که ایشون دارن میگن که کأنه از باب اختلاط به غیره، یعنی مقارناتی که خارج از ذاتشه باعث این شده، میگن که نمیشه یه چیزی خارج از ذاتشه بشه و باعث بشه که اون شی حقیقتا متصف به شدت بشه، مثل بیاض که یه ذره مثلا سیاهی قاطیش بشه، یا سیاهی که یه ذره سفیدی قاطیش بشه، بگیم شدت سیاهی نداره. میگیم منشأ این عدم شدت چیه؟ میگیم سفیدی قاطی شده. سفیدی که این حقیقت سواد نیست که، اختلاط با حقیقت دیگه نمیتونه منشأ برای شدت و ضعف تو خود این حقیقت بوده باشه. منشأ شدت و ضعف حقیقیه، یعنی در درون خودشه. ببینید این اشکال مبتنی بر اینه که ما این رو، این طلب رو تو اینجا واقعا تشکیکی گرفته باشیم. طلب تشکیکی شدت و ضعف از درون خودشه، مثل وجود شدت و ضعفش از چیه؟ از خود وجوده. اما وقتی که اومدیم گفتیم که اینجا حقیقتا تشکیکی نیست، تو عالم اعتبار بوده، طلب شدید ایجاد شد در واقع اعتبار، طلب ضعیف ایجاد شد در واقع اعتبار. وقتی این اومدیم گفتیم شدت و ضعف هم تو اینجا چی میشه؟ میشه به تشکیک عرضی. تشکیک ذاتی دیگه نیست، تشکیک عرضیه. واقعا اینجا متصف به شدت و ضعف نیست، شدید شدید ایجاد میشود. خب کی شما اعتبار طلب شدید رو میکنید؟ وقتی مقارنات شدیده بوده باشه. مراد از طلب انشائی وقتی طلب اعتباری شد، نه طلب حقیقی، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه شدت و ضعف. چی میشه؟ میشه اعتبار. شما اگر قبول کردید که این اعتبار شارعه، پس باید اعتباری بودنش رو قبول کنید، نه اینکه اشکال کنید بگید که چرا شما این شدت و ضعف و حقیقی نمیدونید. شما خودتون مگه نمیگید اعتبار شارعه؟ در امور اعتباری شدت و ضعف چیه؟ تشکیکش عرضیه. اینم ظاهرا این نیرادم حل، مشکلی نیست. اشکال چهارمی میکنن، اشکال چهارم از ظاهر وارده، و اونی که آخر حرفتون چرا شما اومدید این کلمه رو گفتید؟ شما آخر حرفتون، آخر استدلالتون گفتید سیاقی که استعمال در استحباب میشه اینا واقعا طلب نیست، اینا چیه؟ ارشاده. فهمت این حرف خیلی حرفه مشکل زاییه، اشکالاتی داره. یکی از اشکالاتش اینه که از این بعد فتوای به استحباب نفرمایید، اینا ارشادات بود دیگه، طلب شارعه نبود، انشاء طلب نبود، یا به اصطلاح طلب انشائی نبود، ارشاد به مصلحت بود. وقتی ارشاد به مصلحت بود، شارع ارشاد به مصلحت کرده، شما حکم شرعی دیگه ازش نمیتونی استنباط کنی، شارع ارشاد کرده. تو موارد ارشادات استحباب دیگه نیست، لذا از کجا فتوای به استحباب میدید؟ وقتی فتوای به استحباب میدید، میگید حکم شرعی وجود داره، نه اینکه شارع ارشاد کرده. مگه تو ارشادات شما میتونید استحباب ثابت کنید؟ ببینید تو ارشادات فرض اینه که ارشاد حکم نیست دیگه، چون اگر طلب انشائی بوده باشه میشه حکم شرعی، میشه حکم استحبابی. شما وقتی که میگید طلب انشائی نیست، ارشاد به مصلحته، تو ارشاد به مصلحت دیگه حکم استحبابی و شما قبول نکردید، شما طلب انشائی قبول نکردید، پس حکم استحبابی هم قبول نکردید. تو این موارد چطور حکم استحباب میدید؟ حکم استحباب دادن دچار مشکل میشه. این ایراد اول. یه ایراد دوم آوردن، فهمن که این خلاف روایاتیه که عوامل شرعیه رو تقسیم کرده به فرض و نفل، به واجب و مستحب. این خلاف این عوامل شرعیه است. ما میدونیم عوامل شرعیه یا واجبه یا مستحبه. عوامل شرعیه یعنی چی؟ یعنی همون طلبهای انشائی. پس این با نصوص ما هم نمیسازه. یه اشکال سوم هم کردن، گفتن که یه منشأ خلط و بچه‌اش رو بگیریم. علت این که این قائل این حرف رو زده، مرحوم آقای بروجردی این حرف رو زده، اینه که ایشون گفتن آخه چجور میشه که طلب انشائی یعنی تحریک شارع، بعدم از اون بعد در تحریک بیاد بگید اذن در ترک دادن، ترخیص در ترک کردن، دو تا با هم نمیسازه. برو و میخوای نرو با هم نمیسازه. از یه طرف بگم برو، بعدم بگم میخوای نری نرو، نمیسازه با هم دیگه. ترخیص که جور در نمیاد. این منشأ شده. ببینید این حل مسئله اینه که تو تحریک خارجی که بخوای هول بدی، بعد اون بحث خارجی، بعدم در این حال بخوای بگی که میخوای نرو، هم نرو گفتنی که نیست، بعد ولش کردی کنده بود. این با هم جور در نمیاد. اما تو امر اعتباری چرا میتونی بهش بگید برو، ولی کن الزامت نمی کنم در رفتن. الزامت نمی کنم یعنی چی؟ یعنی ترخیص در این با هم دیگه جمع میشه. در تحریک اعتباری جمع میشه که امر بکنید برفتن، ولی کن بگید من ملزمت نمی کنم، در این امر جازم نیستم، اگر نرفتی هم اشکال نداره، این میشه امر استحکامی. الزامت نمی کنم، میخوام ازت اما الزامت هم نمی کنم، این میشه استحکامی. این در امر اعتباری اشکالی نداره، تو امر خارجی که با هم جور در نمیاد. بله؟ نه ببینید، توی تحریک خارجی معنا نداره ترخیص در ترک، درست؟ اما اگر یک چیزی طلب باشه، طلب، اما در این طلب شما بیاید بگید که آقا اگر انجام ندادیم من عقابت نمی کنم، میشه یا نمیشه؟ مسلم میشه. شما امر میکنید به یک کسی، اما میگه اگه انجام ندادی عقابت نمی کنم، یعنی ترخیص در ترکش کرد، چوبت نمیزنم، عقابت نمی کنم، امر کردی، کنار این امر میگید اگه انجام ندادی عقابت نمی کنم، همیشه معنی مستحب، یعنی وجوبی نیست. اگر وجوب بود عقاب آور بود، وجوبشو برداشت شده، قابل تصویر. بله؟ ببینید طلب منظورتون نفسانیه؟ یا طلب اعتباریه؟ طلب اعتباری؟ خب طلب که هستش که، طلب میگه برو میشه طلب. اما وقتی که گفت برو، بعد میگه اگرم نرفت، اگر نرفتی عقابت نمی کنه، میشه یا نمیشه؟ میشه؟ یه مولایی بگه برو، اگه نرفتی عقابت نمی کنه، تو این مورد اگر نرفتی عقابت نمی کنه، که مسلم میشه دیگه، درسته نه؟ جو کاملا مسلمیه. وقتی که میگه برو، میگه اگر نرفتی عقابت نمی کنم، یعنی ترخیص در ترک کرد. طلبم طلب اعتباریه، چه اشکالی داره؟ نه طلب لغو نمیشه که. شما میفهمی که مولا دوست داره من برم، اما چوبم هم نمیزنه، خوب آدمی، خیلی جدی نیست. ببینید طلب که هست که، حتی میتونه طلب حقیقی هم باشه، چون گفتیم که طلب اعتباری گاهی منشأش طلب حقیقی هم هست، درستی یا نه؟ شما پسرتونه طلب اعتباری انشایی براش آوردید، گفتیم طلب انشایی گاهی وقتا طلب حقیقی پشت کارش هست، بعض وقتا نیست، درستی یا نه؟ ممکنه به بچه‌تون بگید این کارو بکن، گاهی وقتا میگی این کارو بکن، اگه هم نکردی خلاصه چیز برات نمیخرم، پدرتو در میارم، یکی هم میزنم تو گوشت، از نربا هم میزنی. اما یه وقتی که میگید این کارو بکن، خیلی برات خوبه، حالا نکردیم من تنبیهت نمی کنم، بازم این جایزه ای گفته بودم برات میخرم و میخرم، اینم حتی بهش میگید. اما چیه؟ ترخیص در ترک دارید بهش میکنید، اما دارید چی میگید؟ طلب خودتون هم ابراز میکنید، طلب حقیقیتون ابراز میکنید. ببینید پس میشه حتی طلب حقیقی بوده باشه، طلب حقیقی بوده باشه اما علاوه الزام نباشه، یعنی حتی طلب حقیقی هم میشه باشه اما حالا بچه الزام نباشه. طلب حقیقیتون ابراز میکنید، واقعا دوست دارید، چون میدونید مصلحت بچه‌تونه، اما در این حال که طلب حقیقیتون رو گفتید، با طلب انشایی هم طلب حقیقیتون ابراز کردید، میگید اگر انجام ندادی تنبیهت نمی کنم، جایزه ای هم که قول بهت داده بودم بخرم میخرم، اشکال نداره، یه ترخیص در ترکش کردید. پس میشه جمع بشه بین طلب حقیقی یا طلب اعتباری و ترخیص در ترک. پس در طلب اعتباری هم ترخیص در ترک بشه، هیچ اشکال نداره، کما اینکه همه اتفاق بر این مطلب دارن، ایشون فقط مخالفت کردن، ایشون آخر کار یه استدراکی کردن که این استدراک ظاهرا نباید بشه، یعنی عوامل استحبابی ارشادی نیست، عوامل استحبابی واقعا امره. لذا عرض کردیم تو نصوص و روایات هم چیه این بزرگان اشکال کردن، گفتن امر شارع تقسیم شده به امر وجوبی و امر استحبابی، به امر فریضه، فرائض یا نوافل. پس ما عواملی داریم به اسم نوافله و 100% هم در لسان شارع این عوامل به صیغه طلب انشائی بیان شده، یعنی شارع حتی امر کرده، با صیغه امر هم بیان کرده، با ماده امر هم بیان کرده، اما شما هم ببر استحباب میکنید بخواد این که علم دارید که شارع اگر انجامش ندادید عقابتون نمیکنه، این هم میشه نوافل. از حرف آقای بروجردی فارغ شدیم، بریم تو اون تقریر چهارم و تقریر پنجم. اون خودشون ببینید، ایشون میگن که اگر مقارنات ضعیفه داشته باشه میشه ارشادی، اگر نداشته باشه چه مقارن شدید باشد چه مقارن نباشد این فقط وجوده. ایشون حرفشون این شد، پس فقط امر در جایی که مقارنات ضعیفه داره میشه ارشادی که میشه امر استحبابی، در غیر اینجا هر امری که رسید چه مقارن شدید داشته باشه که قرینه بر وجوب داره چه نداشته باشه ما بازم میگیم وجوده، یعنی امر طلب انشایی وجودیه. خب ببینید ظهور اطلاقش اینه، میگن اگر امری آمد مقید به مقارنات ضعیفه شده بود میشه امر ارشادی استحبابی، یا به تعبیرشون میگفتن امر استحبابی. اگر قید نیومد ما منتظریم که یک قیدی بخوره تا بشه وجوبی نمیشیم، میگیم اطلاق، یعنی اطلاق یعنی بیقیدی، یعنی همین که قید مقارنات ضعیف نیومد اطلاق دلالت بر وجود میکنه. ببینید اطلاق یعنی قید مقارنات ضعیف نداشتن دلیل بر چیه؟ وجوده، یعنی اطلاق مقدمات حکمتش اینه. تنها قیدی که میتونه امر رو از وجوب خارج بکنه و مستحبش بکنه قید چیه؟ مقارنات ضعیف است. اگر قید ثابت شد شرعاً فبها و نعمت، میگیم اینم امر استحبابیه، یا به تعبیر آخرشون میگیم ارشاده. اگر این قید ثابت نشد و حتی مشکوکم بود، همین که مشکوک بود میگیم این وجوده. این هم از فرماشای بروجردی و ایراداتش. تقریر چهارم، من همجور اجمالاً تقریر رو عرض بکنم، تقریر چهارم چون یه توضیحی هم در موردش دادم، فرقش هم با اون تقریرهای اول و دوم آغازی ها عراقی عرض کردم. تقریر چهارم دو تا مقدمه داره. مقدمه اول اینه که فرمودن وجوب مجرد طلب نیست، چون طلب تو مستحبات هم هست، پس میگیم وجوب چیه؟ میگن وجوب عنایت زاده میخواد، در وجوب قید دومی میخواد. بعضی میگن خب قید دومش نهی عن ترک، این چیزو میخوام ترکش هم نکن. میگن نه، نهی عن ترک به صورت نهی تنزیهی در مستحبات هم از قید دومش نهی عن ترک نیست. قید دومش پس چیه؟ عدم ترخیص. اگر وجوبی اومد، یعنی طلبی اومد، قید دومش این بود عدم و ترخیص فترک، ترخیص در کار نیست، این میشه وجوب. اگر طلبی انشایی اومد قید دومش این بود ترخیص در ترک، یعنی یه جمله اومده بود گفته بود که میخوای انجام ندی هم نده، این کلمه میخوای انجام ندی نده میشه ترخیص در ترک. اگر ترخیص در ترک اومد این وجوده میشه استحباب. ببینید قید قید وجوبیه، ترخیص در ترک یه جمله‌ایه، قیدش میشه قید وجوبی. اگر ترخیص در ترک اومد قید وجوبیه، وجودیست، طلب خودش امر وجودیه دیگه، قید وجودیه، درسته نه؟ قید عدمی که نیست، طلب خودش وجودیه، یه قید وجودیه دیگه که ترخیص در ترک اگر اومد بهش خورد میشه چی؟ میشه مستحب. اگر این قید دوم نیامد، حد عدمی، عدم و ترخیص، اون موقع این حد عدمی باعث میشه که اون قید وجودی با اون حد عدمیش میشه وجود، یعنی طلبی که ترخیص در ترک توش نشده. پس تعبیرشون اینه که میفهمن طلب مجرد، وجوب مجرد طلب نیست، طلبی است با یک قید عدمی که اون عدم ترخیص در ترکیب. این هم مقدمه اولش، یعنی مرکب کردن وجود رو از یک قید وجودی و یک قید عدمی، استحباب رو هم مرکبش کردن. استحباب مرکب است از دو تا قید که هر دو وجودی هست، یکیش طلب انشائی، یکیش ترخیص در ترکیب. این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که وقتی که امر مردد بین یک امر عدمی شد یا یک امر وجودی، یعنی اون قید دوم، میفهمن که این اقتضاء نظر عرف اینه که ما بیایم بگیم که قید وجودی معونه میخواد بیان کردنش، قید عدمی یعنی قید وجودی معونه میخواد، ترخیص در ترک معونه میخواد که بگی انجام میخوای ندی نده، اما اونی که ترخیص در ترکی نکرده باشه، خب نکرده، گفتنم از وقتا میگیم نداره. حالا دیگه بگه آقا حتما باید ترکیش نکنی، این دیگه گفتن نداره. ترخیص که نیومد قید عدمیه دیگه، ترخیص بیان میخواد، عدم و ترخیص میشه عدم بیان و ترخیص، یعنی معونه‌ای نداره. ببینید تعبیر ایشون توی این فرق بین تقریر 4 و 5 توی یه نقطه خیلی کوچیکه. ببینید تعبیرشون فرمان که انه کل ما کان الکلام وافیا به حیثیت مشترکه و تردد امرها بین حقیقتین الممیز لاحداهما امر عدمی و للاخرى امر وجودی تعین بالاطلاق الحمل علی الاول. هم بر اول یعنی چی؟ یعنی بر اونی که قیدش قید عدمی بود. چرا؟ لأن الامر العدمی لا معونت فیه به حسب نظر عرفی. امر عدمی هیچ معونه‌ای ندارد، لذا اگر قید وجودی اومد ما میگیم که این مستحبه. تا قید وجودی نیومد دیگه نمیایم بگیم قید عدمی باید بیاد، ما امر عدمی معونه‌ای نمیخواد، معونه بیان نمیخواد، بیان نمیخواد، لذا حمدش میکنیم بر وجود. این تقریر چهارم. تقریر چهارم رو آقای صدر بهشون اشکال کردن. ایشون فرمودن که این در همه جا نیست، همیشه اینجور نیستش که قید وجودی و عدمی اینجوری بوده باشه که قید وجودی بیان میخواد قید عدمی بیان نخواد. در جاهایی مثل وجوب و استحباب که ما میخواییم وجوب رو ثابت کنیم و استحباب رو ثابت کنیم، چه بسا هر دو بیان بخواد، ما یه طلبی داریم که مردد بین این که ترخیص در ترک شده یا نشده. اگر ترخیص در ترک بیان میخواد، اونی هم که ترخیص در ترکش نشده اونم بیان میخواد، آقا من گفتم اینو انجام بده، شما مردد شدی بین وجوب و استحباب. ایشون میفرمان که اگر خواستی بگی که اینجا ترخیص در ترک نداره، نمیتونی مثلا رهاش کنی، اونجا باید بگی بگی اینجا بی‌اعتنایی نکن و حتما انجامش بده، یه عدم ترخیص در ترک هم باید بهش برسون. این قاعده ای که شما گفتید هر جا قید عدمی بود میشه ولش بکنی، این قاعده کلیه نداره. این یه حرف. یه اشکال دومی هم ایشون ذکر کردن و اون یکی اصلا وجوب و استحباب. اشکال دوم اینه، وجوب استحباب مرکب نیست، بسیطه. این هم یه اشکال دیگه، وجوب امر اعتباری بسیطه، مرکب از طلب شیء با عدم ترخیص در ترک نیست، یعنی اصل مبناتون خرابه. این هم تقریر چهارم. تقریر قول پنجم هم تقریبا با همین قول چهارم یه جوره، شبیه همند، فرقشون فقط توی نکته است. تقریر چهارم و پنجم با هم فرق مهمی ندارن، فرقشون فقط تو مقدمه دومه. تو مقدمه دوم ما اینجا میگفتیم معونه نمیخواد، اینجا میگیم معونش کمتره، و الا قول چهارم و پنجم هر دو یک مبناست. اینو جلسه قبل من توضیح قول تقریر چهارم و پنجم داده بودم، بله همین من دیگه خلاصه دارم همینجوری میشم، واقعا دیگه مطلبی نداره. اجمالاً همون قوله، اشکال هم همون اشکال، اشکال های سر دوباره بهش میاد، اون اشکالی که مرکب هم وجوب و استحباب مرکب نیستن، اون اشکال هم باز اینجا هم میاد، ولی من دیگه نیاوردم تو جزوه، اون اشکال اینجا هم هست. یعنی قول تقریر چهارم و تقریر پنجم یه مبنا داره، این هم باطله. میرسیم به تقریر ششم که از آقای صدره و تقریر هفتمی که بعدن ما میگیم این تقریر هفتم درسته. تقریر صد هم بسیار خوبه، ولی کن یه عبارتش خلاصه بعد اصلاح بشه میشه تدبیر هفتم که انشاءالله فردا صلی الله علیه و بله اینه که قالب این شدن که مستحب مرکبه، میگن یه قیدش طلبه یه قیدش ترخیص در ترکه، یعنی طلب از شما کردیم اما بهتونم میگیم انجام ندادی نده، طوری نیست، جایز است ترکش، ترخیص یعنی جواز. بله نه دیگه میگیم جایز است ترکش.
تدبیر اول دوم حالا نمیدونی اول یا دوم تدبیر مرحوم آغازی همینکه طبق فرمایش مرحوم آغازی رجوع به استعداد بسیط هم با چیزی که بسیط باشه دیگه من تو آن روز روزی نداره که نیاز به من وضاحت در آن اثبات داشته باشه
ببینید تو تقدیر دوم هم تو تعبیر آغازی ها اینجور بود که ایشون هم باز دوباره اومده بودن گفتن اختصا مراتب تشکیکی داره، یعنی اختصا رو مراتب تشکیکی گرفته بودن، وقتی که اختصا رو مراتب تشکیکی بگیری همین مسئله میاد. ببینید اینشون میگن نه اینکه مثلا عین همان تقریر دوم به قول خدا قاضی یا عدده، نه اینکه تقریر اول رد نمیکنه، تقریر اول تصریح به بساطت میکنه، ببینید تقریر اول تصریح به بساطت میکنه، میفهمد لن المرتبه کامله بسیطه لا ترکیب فیها، اما ناقص مرکب از حقیقت و عدمه. تو مرحله دومش تو تقریر دومش میفهمد تقریر دوم عدده، یعنی نه اینکه اون تقریر قبلی غلط باشه اما این عدده، بازی ها اینجوری مضمونش. لذا ما این اشکال که کردیم به ظاهر به هر دوش هست، یعنی میگیم وقتی که مراتب تشکیکی شد با این نه تقریر که شما میگید حقیقت با حد عدمی با اون امر عدمی که اعتبار کردید مثل وجود میاد میگیرید حیثیت نقص روش میگیرید، وقتی اینجور اومدید گفتید اگر یه اختصاری بیاد هر کدوم از مرتبه ها روش بخواد تثبیت بشه چی میخواد؟ تو مقام اثبات معمولی بیان میخواد، چون امر تشکیکیه در مقام اثبات معمولی بیان میخواد. اینجوری نیستش که ما تا مطلق اینو بیانش کردیم قید نیاوردیم بره رو فرد اکمل داد یا فرمود فرمود میره رو فرد اکمل، چون حقیقت است با حیثیت عدمی. نه میگیم اینجا که مراتبه، وقتی مراتب شدن میره رو حیثیت چی؟ اگر خواست معلوم بشه که کدوم مرتبه است بیان میخواد، این تو مقام اثبات بیان میخواد. بلا تقریر دومم برخواسته از همون تقریر اول متعدد به تقریر آزی ها خوش بفهمن عدد بید. یه تفاوت های ریزی با هم داره ببینید تو عالم سبوت ترکیبی که اینو قائلن ترکیب حقیقی نیست، یعنی مثلا ما ترکیبی که بین حقیقت و عدم در زمینی وقتی تشکیکیش گرفتن به این تقدیر که بودن برای اینکه دیگه مرتبه قویه بسیطه مثال وجود خدمتون عرض کردم، ببینید این ترکیب ترکیب حقیقی نیست، یعنی مثلا واقعا مرتبه ضعیفه که میگیم مرکب از اصل حقیقت است با یک حد عدمی، این حد عدمی یک ترکیب حقیقی توش ایجاد نکرده، این در تحلیله، این ترکیبش تحلیلی میشه. مثل که الان ما وجود ضعیف رو بیاییم بیان کنیم، بگیم که یک وجودیست که یک نداری هایی دارد. این نداری هایی دارد هم که میگیم که واقعا ندارد، که تحلیلا داریم میگیم نداری هایی داره توش. یعنی این حد عدمی واقعا یک چیزی توش نیست، اشاره است به همون نداری ها، یعنی وجود نداشتنی که توش هست، وجود توش نیست. این اند تحلیل اینجوری میتونه بیان کنیم، یعنی ترکیب تحلیلیه. تو مقام ثبوته اما تحلیلیه، تو مقام جدا از مقام اثبات، تو مقام ثبوت یک ترکیب تحلیلی توش پیش میاد. یعنی مثلا فرض کنید که دیدید مثلا ما میخوایم حیوان رو تحلیل کنیم، انسان رو تحلیل میکنیم، تو مقام ثبوت میگیم حیوان رو نادره، تحلیله. تحلیل هم تو مقام ثبوته، ولی کن مثلا فرض کنید به اجمال تفصیل فرق داره. توی اینجور مسائل هم مثل مسائل تشکیکی مثل باب وجود، تحلیلش تحلیله، رو مقام ثبوت هم هست، اما حقیقی نیست ترکیبش. ترکیبش از باب اصطلاح تحلیلیه، چون واقعا که مرکب از حقیقت و عدم نمیتونه باشه که تحلیل نمیتونه. تو مقام اثبات باید معانی زاد بیاریم، هم برای ضعیف هم برای قوی. یعنی اینجوری که ایشون تقریر کرده میگیم آخه یه چیزی که همجور اصل اقتضا توش بیان بشه، همونجوری که مرتبه ضعیفش بیان میخواد، شدیدش هم بیان میخواد. یعنی مثل مطلق الوجود میمونه، نه مطلق الطلب و مطلق الاقتضا. اقتضا مطلق نیست، ببینید مطلق الاقتضا میتونه با اقتضاء ضعیف بسازه، با اقتضاء شدید بسازه. اقتضاء شدید میشه اقتضاء مطلق. اینم اشکال اینه، شما اینجوری که دارید تقریر میکنید مطلق الاقتضاء دارید تقریر میکنید. مطلق الاقتضاء اگر خاص شدید باشه یا ضعیف بشه، هر دو بیان میخواد. مثل مطلق الوجود که بخواد وجود ضعیف بشه یا وجود شدید بشه، هر دوش بیان میخواد. اینجوری نیست که ما تا مطلق الوجود گفتیم بله شدید بیان میشه. ببینید اگر شما به تقریر آغازی ها داریم میگیم، طبق تقریر آغازی ها عراقی، شما اومدید میگید که اقتضا تشکیکیه، لفظ رو مطلق الاقتضا گرفتی، مثل که بگیم مطلق وجود، این وجود بخواد ضعیف باشه بعد بگیم وجود ضعیف، بخواد شدید باشه بعد بگیم وجود شدید، میخوایم وجود خدا باشه بعد بگیم وجود حق تعالی، قید بیاریم براش بیان کنیم. نمیشه ما همجوری بگیم وجود بعد بگیم مراد ما مسلم وجود حق تعالی بوده. بگیم چرا؟ چون من گفتم وجود، دیگه چیز نگفتم، نگفتم وجود انسان، نگفتم وجود مثلا شجر، نگفتم وجود ملک، هیچ کدوم از این قیدار که نیاوردم، تا قید نیاوردم وجود میشه وجود حق تعالی. بگیم نه، این وجود وجوده مطلق نبود که تو به ما گفتی، این مطلق الوجود بود. تو اگر می‌خواستی انسان باشه باید می‌گفتی وجود انسان، اگه می‌خواستی حق تعالی باشه باید می‌گفتی وجود حق تعالی. یعنی مطلق الوجود رو شما هم یه وجود مطلق همجوری وجود آوردیم، یه وجود به صورت مطلق الوجود آوردی، بعد میگی که اگر من نگفتم وجود انسانه پس وجود حق تعالی است، اگر من نگفتم وجود شجره وجود انسان، این وجود حق، این حق درست نیست. بگی آقا وجود حق تعالی وجود شدید دیگه بیان نمیخواد، چون محض الوجوده. میگیم درسته که محض الوجوده، اما محض الوجود میشه وجود مطلق. اگر گفتی وجود هیچ قیدی نیاوردی، نمیتونی بگی وجود حق تعالی است، وجود اکمل است. من گفتم وجود چون هیچ قیدی نیاوردم، وجود اکمل یعنی وجود حق تعالی میمونه، میشه درست نیست. اگر گفتی وجود و وجود تشکیکیه، خواستی ضعیف بوده باشه قید ضعیف رو بیار، بگو وجود انسان. خواستی شدید بوده باشه، فوق شدت بوده باشه عدتا و مدتا، بعد بگی وجود حق تعالی. اقتضا همین. ببینید استدلال ایشون وافی نیست، تو اقتضا هم حالا استدلال ایشون باید اصلاح بشه. این استدلال ایشون صرفا اینه که اقتضا امر تشکیکیه، بعد میگه من تا گفتم اقتضا قید دیگه نیوردم میشه اقتضای شدید، میگیم اینم مثل وجود میمونه. شما تا گفت دستمان نکنه، شما تا گفتی اقتضا میشه اقتضای ضعیف باشه، اگه مرادت اقتضای ضعیفه بگو ضعیف، اگر اقتضای شدیده بگو شدید. صرفا نمیتونی بیای بگی که آقا من میگم مطلق الاقتضا، تا مقیدش نکردم میشه اقتضای شدید. مثل اینه که من بیام بگم که من تا گفتم وجود، اگه نگفتم وجود انسان، بس مراد وجود حق تعالی است، این از کجای حرف رو میزنی؟ اگر میخواستی بگی وجود حق تعالی است، بعد میگفتی وجود حق تعالی. این استدلال به درد نمیخوره. بعد بیاد بگی که حق نداری ترکش بکنی. ببینید طبق این استدلال بگی این اقتضاء وجوبی است، دید بذاری براش، اقتضاء اقتضاء وجوبی است که حق در ترک ندارید. اینجوریه اصلا. بله مقارنات خارجیه، اشاره چشم و ابرو رو قول مرد یه اشاره بعد بهش بشه. پس یعنی بعد یعنی این استدلالشون وافیه برای اطلاق نبود. طبق این استدلالشون اگر بیان جلو میگیم خب آقا اینم اشاره، این بیان شما باز این مشکل رو داره که قید میخواد، چون مطلق الوجوده، مطلق وجود شما آمده، این در از این باب داری استدلال میکنی، مطلق الوجوده. اما اگر ما اومدیم چیکار کردیم؟ بیان رو عوض کردیم، به بیان تقریر ششم یا تقریر هفتم مسئله حل میشه. میفهمیم که دیگه نه بیانی نمیخواد، اما بعد استدلال عوض کنیم. استدلال آغازی ها وافی نبود. استدلال آغازی ها اینه که تا مرتبه تشکیکی و من گفتم به صورت مطلق الوجود که گفتم، قید که نزدم بهش میشه وجود شدید. میگیم این حرف درست نیست، اینجوری درست نیست. یه خصوصیتی در باب طلب انشایی هست که اون خصوصیت باعث میشه که تا شما قید نزنی میشه وجوب. این خصوصیت رو شما نگفتی، شما از باب این گفتی که اینجا مطلق الاختزاست. خب مطلق الاختزا به درد ما نمیخوره، یه خصوصیتی تو باب ما بود، شما بعد اونو میگفتی. تو تقریر شیشو ماه صد اون خصوصیت رو بهش اشاره کرده، تو تقریر هفتم بهتر میاد.